أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى طاهر ولعنة الله على عدائهم أجمعين. كلام در این قسمت بود که اگر عامل مضاربه بدون اذن مالک مضاربه ثانیه‌ای با شخص دیگر انجام داد و مالک هم اجازه نکرد این مضاربه ثانیه را، حکم این صورت از جهت استحقاق از ربح مسما و استحقاق اجرت چیه؟ با توجه به این که این مضاربه ثانیه ممکن هست از طرف عامل برای عامل اول برای مالک واقع بشه و ممکن هست که نه، عامل اول مضاربه انجام داد با شخص دوم برای خودش، به طوری که شخص دوم عامل همین عامل اول حساب بشه. در دو قسمت بحث بوده، فعلا در همون قسمتی هستیم که مضاربه ثانیه برای مالک واقع شده و مالک اجازه نکرد. این قسمت استحقاق از ربح مسما بحث در این قسمت تمام شد. نسبت به این که عامل ثانی آیا در حقیقت کار را عامل ثانی انجام داد، تجارت را عامل ثانی انجام داد و این معامله رب داشت، تجارت با رب بود، آیا عامل ثانی استحقاق دارد اجرت مصر را برای این کار یا نه؟ خب در این قسمت یک بحث اینه که اصلا استحقاق اجرت داره یا نداره، و قسمت دیگه اینه که اگر اجرت المصر را مستحق هست از چه کسی این اجرت المصر را مطالبه کنه، بر چه کسی اجرت المصر عامل ثانی هست. اون چی که در کلام مرحوم علامه هست اینه که در اینجا عامل ثانی اجرت المصر را از مالک مطالبه میکنه، عامل ثانی اجرت المصر را از مالک مطالبه میکنه. اینجور هم تعلیل شده که در اینجا این عامل ثانی که تجارت انجام داد عملی از او صادر شده، این عمل هم به نفع مالک تمام شد. در حقیقت سرمایه مالک اگر 100 میلیون سرمایه قرار داده بود، این سرمایه الان تبدیل به 150 میلیون شده، جنسی خریده و در این خرید و فروش 50 میلیون سود کرده. خب این سود نتیجه عملی است که عامل ثانی انجام داده، ولی چه کسی از او منتفع می شود؟ مالک هست. پس این قیت المثل را از مالک مستحق هست. این به اصطلاح مطلبی است که در بعضی از کلام مرحوم علامه استفاده میشه. مرحوم سید در اینجا فرموده که نه، قیت المثل را عامل ثانی مستحق هست، ولی از عامل اول مستحقه، نه از مالک. نسبت به مالک نمیتونه رجوع به مالک بکنه و مطالبه اجرت بکنه. بچی که در کلام مرحوم علامه بود که این چون نفعش برای مالک هست، طبعا اجرتش را از مالک مطالبه میکنه. نسبت به این بچ اشکال شده. حاصل اشکال اینه که موجب زمان مجرد انتفاع شخص از عمل غیر نیست، مجرد انتفاع موجب زمان نیست. اونی که موجب زمان هست اینه که عمل از شخص صادر بشه، از عامل عمل کننده صادر بشه به اذن شخص دیگر یا به امر شخص دیگر، این موجب زمانه. شخصی از دیگری درخواست میکنه یا به او اجازه میدهد که کاری را انجام بدهد برای او، این امر به اذن موجب زمانه. ولی مجرد انتفاع شخص از عمل غیر، این موجب زمان نیست. مجرد انتفاع موجب زمان نیست. اینکه در مجموع این مال عامل، مال مالک ترقی کرده، وجهی نداره که بگیم که ضامن هست مالک نسبت به این جهت، چون از اسباب زمان مجرد انتفاع نیست. البته اینجا مطلبی هست که بعداً اشاره میشه که قاعده ای است که بر اساس اون قاعده در قانون مدنی و در حقوق قائل به اینن که این موجب، این از اسباب زمانه و اون قاعده ای است که از او تعبیر میکنن به قاعده اسراء بلا سبب. اسراء یعنی اضافه کردن ثروت دیگری، اضافه کرد، یا همونی که ازش تعبیر به ارزش افزودن میشه. اگر شخصی بدون این که الزامی بر او باشه و لزومی داشته باشه در مال دیگری کاری انجام داده باشه که سبب زیاد شدن مالیت مالش مالک بشه، گفتم به همون اندازه‌ای که اون کار ارزش پیدا، به همون اندازه‌ای که کار او سبب ارزش شده، به همون اندازه حق نسبت به اون مال پیدا میکنه. این مال قبل از این که این عمل به او اضافه بشه، عمل روی او انجام بشه، یه قیمتی داشت. بعد از این انجام این عمل قیمتش بالا رفت. مثلا چوب خالی یک قیمتی داره، ولی اگه در این چوب بله با هنری که شخص داره نقشه‌ای در این چوب پیاده بکنه، هیئتی را در او ایجاد بکنه که به ملاحظه این هیئت، ماده متهیه به این هیئت، الان قیمتش چند برابر شده یا چند صد برابر ممکنه شده باشه. در اینجا اون شخصی که این کار را انجام داده، هرچند به اذن مالک نبوده، به امر و تقاضای مالک نبوده، بلکه خیال میکرد که مثلا این چوب مربوط به خودشه، مملوک خودشه، روی حساب اومده این نقش را در او ایجاد کرده، هیئت را در او ایجاد کرده. همین مقدار که به وسیله عمل او قیمت زیاد شده، این حق پیدا کرده در این. اگر این یه قاعده اینجوری گفتن هست در قانون مدنی که بر اساس این قاعده شخص به مقدار عمل و تأثیر عملش در ارزش مال اعیان و امتعه حق در اون مال پیدا میکنه. مگر از این باب، خب این قاعده هم به اصطلاح مدرک شرعی نداره و اساسی و وجهی شرعی نمیشه برای او قرار بدیم. اون چه که هست در باب عمل اینه که اگر عمل به اذن دیگری، به امر دیگری باشه، امر به عمل و اذن در عمل موجب اون بشه. ولی در جایی که شخص عمل را بدون اذن دیگری، بدون استناد دیگری انجام داد، ولو قیمت اضافه شده، ولی این اضافه شدن قیمت سبب بشه که این عامل حق داشته باشه، این را دلیل بر او پیدا نکردیم، دلیل نداریم، بلکه ممکن از ادله خلاف این هم استفاده بشه. در جای عمل محترمه که در مورد مال خود شخص تحقق پیدا بکنه، موردش ملک خود شخص باشه. در اونجا هست که با عمل مجموع این بله مال متحیه به هیئت را مالک میشه. ولی اگر متا عین مربوط به یک مالک هست، مربوط به یک مالک هست و خود اون شخص ولو کار درش انجام نداد ولی به وسیله کار دیگری ترقی پیدا کرد، اینجا مقتضای ادله ملکیت مالک این متا و عین، مقتضای اطلاق ملکیت اون عدل، اطلاق عدله ملکیت اینه که به هر صورتی که این مال در بیاید این مملوک همون مالک هست. این که ما وصف را جداگانه برای او مالک تعیین بکنیم و ذات و موصوف مالک جدا داشته باشه، این خارج از بله حکم عقلایی، خارج از مورد سیره عقلایی و حکم شرعی است. ولو وصف تأثیر در مالیت داره ولی مالک جدای از عین نداره. این که بخواهد این عامل به وسیله ایجاد این وصف و هیئت در عین شرکت پیدا بکنه، این احتیاج به وجه داره. وجهی برای او وجود نداره، بلکه مقتضای اطلاق ادله عدم ثبوت این حق در این مال برای این عامل هست. پس در قسمت استحقاق عامل ثانی، اویت المثل را از مالک وجهی که در کلام مرحوم علامه اومده، این وجه تمام نیست، مگر با برگردونیم این وجه را به همون قاعده ای که قاعده اسرای بلا سبب باشه که اونم محل اشکاله. ولی اونچه که بله در کلام مرحوم سید ذکر شده عبارت از اینه که فرمودن در اینجا عامل اول به عامل دوم گفته تو این تجارت رو انجام بده. این تجارت عملی است که از عامل دوم انجام شده. عمل مسلمان محترم هست. چه کسی سبب ایجاد این عمل شد؟ عامل اول سبب ایجاد این عمل شد. خب چون او سبب ایجاد این عمل شد، ولو گفته بود که تو عامل مالک دیگه هستی، ولی این را مثلا به دروغ گفته بود. خودش میدانست که مالک اذن نداره در این مضاربه ثانیه، ولی اون به نفر دوم گفت که تو عامل مالک هستی و بیا برای او کار کن، تجارت بکن. شخصی که سبب تحقق این عمل شده، این صرف وقت در عامل ثانی شده، عامل اوله. چون عامل اول این کار رو انجام داده، روی این حساب به قاعده غرور حکم به بله به قاعده غرور حکم به زمان میشه. در این قسمت در کلام مرحوم های حکیم مطلبی که در قبل از این عرض کنه، چون مرحوم سید فرموده که قاعده از باب قاعده غرور ما این رو میگیم، روی این حساب اگر عامل ثانی عالم بود به بطلان مضاربه ثانیه و با علم اقدام کرده، دیگه اینجا جای استحقاق اجرت نیست، چون اینجا دیگه غرور در کار نیست. غرور مال جایی است که عامل ثانی جاهل به امر باشه، خیال کرده که نه درست میگه، این عامل اول درست میگه، ولی در مواردی که علم داشته باشه قاعده غرور نیست. مرحوم آقای حکیم در ذیل این فرمایش مرحوم سید فرموده که اگر ما دلیل بر زمان را غرور بدانیم، بله باید بگیم که اویت المثل فقط مال جاییست که جاهل باشه. ولی اینجا ما از رای استیفا پیش میاییم، میگیم در اینجا این عمل دوم عمل از او صادر شده، به چه به امر به چه جهت صادر شده از او؟ به امر عامل اول، به بله اذن عامل اول. در اینجا در حقیقت چون عامل اول استیفا کرده است، عامل اول استیفا کرده است عمل عامل ثانی را، از جهت استیفا حکم به زمانه و در مورد استیفا هم فرقی نیست، در مورد استیفا هم فرقی نیست بین این که اون خود اون عمل کننده علم به بطلان داشته باشه، علم به فساد داشته باشه، یا علم به بله علم به فساد نداشته باشه، خیال صحت رو داشته باشه. چون مدرک زمان استیفا هست، بر اساس استیفا عامل ثانی از عامل اول میتواند اجرت المثلش را مطالبه بکنه. این در کلام مرحوم آقای حکیم این بیان اومده. اشکالی که اینجا وجود داره عبارت از اینه که بله امر قبول داریم که موجب زمان استیفا هست، ولی اون استیفایی که قبلا هم مطرح شده بود در کلام مرحوم آقای حکیم، اون مقداری که می شود ملتزم شد که استیفا موجب زمانه، در حقیقت به معنای اینه که عمل از شخصی صادر شده باشه، عمل از شخصی صادر شده باشه و استناد به غیر هم داشته باشه. استنادش رو چی درست میکنه؟ امر یا اذ درست میکنه. امر یا اذ درست میکنه. خب در جایی که عامل اول به عامل ثانی میگوید که تو کار بکن برای مالک و بله کار بکن برای مالک، و اگر کاری انجام دادی اجرتت با مالک هست دیگه، چون به عنوان مضاربه ثانیه داره میگه این کار رو انجام میده. به او میگوید که تو به عنوان عامل مالک کار بکن. عامل اگر بداند، مالک عامل ثانی اگر بداند که این دروغ میگه، در جایی که میداند که مضاربه ثانیه‌ای در کار نیست و مالک این رو اجازه نکرده و نخواهد اجازه بکنه، با فرض علم به بطلان، مجرد این که در با فرض علم به بطلان، مجرد این که این شخص به گفته او رفته این کار را انجام داده، این که موجب زمان نیست. امر به عمل و اذن در عمل موجب زمان میشه در جایی که متفاهم از این امر و اذ این باشد که آمر و اذ دهنده به عهده خودش گرفته این اجرت را. در جایی که به عهده خودش این اجرت را به عهده گرفته، اینجا حکم به زمان هست. ولی در مواردی که شخص به دیگری میگوید این کار رو انجام بده، نه برای من، برای زید، و اجرتت هم با زید هست، اجرتت هم با زیده. خب اگر این شخص، این کسی که کار کننده اصلی هست، نداند بر اساس گفته این کار رو انجام بده، خب بله اینجا از باب قاعده غرور میشه مشکل رو حل کرد. ولی اگر حکم به اجرت را درست کرد، ولی اگه بداند که او دروغ میگه، به عهده خودش که نگرفته، به عهده دیگری گرفته، تو این حساب اینجا یعنی موجب زمان، سبب زمان در اینجا محقق نشده. سبب زمان امر و اذن هست، استناد به غیر، استناد به آمر و آذن موجب زمان هست، ولی در جایی که آذن و آمر به عهده خودش گرفته باشه. ولی در یا لاعقل ظاهر خطاب این باشه، ظاهر کلام آمر و آذن این باشه، ولی اگر خودش تصریح کرده باشه که به من ارتباطی نداره، تو اجرت را از دیگری میگیری، این موجب زمان بر این آمر و آذن نیست. رو این حساب در این قسمت که مرحوم سید در متن عروه فرموده که استحقاق اجرت دل عامل ثانی هست، ولی فقط مال صورت جهل نه مال صورت علم، در این قسمت در کلام مرحوم های خویی اومده که ما در اینجا این تفصیل مرحوم سید را قبول میکنیم بین صورت علم و جهل، هرچند در بحث‌های قبلی در جایی را که در مضاربه فاسده صحبت این بود که عامل در مضاربه فاسده استحقاق اجرت را داره یا نداره، اونجا ما فرمایش مرحوم سید را قبول نکردیم. اونجاها هم مرحوم سید تفصیل داده بود بین جهل و علم، ولی ما در اونجاها گفته بودیم که بین علم و جهل فرقی نداره، فرقی نیست، چون ولو عالم به بطلان مضاربه هست، ولی علم به بطلان که معناش الغای احترام نیست، ولو میداند که شارع این مضاربه رو امضا نکرده، ولی علایالن این عامل که اقدام به عمل کرده مجانن که عمل نکرده، قصد تبرک نداشت، چون قصد تبرک نداشت به قصد رسیدن به رب این کار را کرد، پس سبب زمان تحقق داره. در اونجاها با تفصیل مرحوم سید مخالفت کردند، فرمودن چه در صورت جلب چه در صورت علم زمان هست، ولی در این مسئله با توجه به این قسمت از بحث که عامل اول مضاربه را برای مالک بسته و عامل ثانی هم می داند که این مضاربه درکانی، در این قسمت که جهت ثانیه هست، اینجا استحقاق اجرت در فرض علم نیست، ولی اگر مضاربه ثانیه در قسمت سوم باشه، یعنی عامل اول عامل دوم را برای خودش به عنوان عامل مضاربه قرار بده، اونجا دوباره همون حرف مطالب قبلی پیاده میشه. پس این تفصیل بین علم و جهل در جایی که مضاربه ثانی للمالک واقع شده، این تفصیل مرحوم سید تمام میشه. بله. و اما اینکه اگر مورد از مواردی باشه که عامل ثانی عامل مالک اول عامل خود عامل اول قرار بگیره، این مطلب تمام بید. در این قسمت یه وجه دیگه‌ای برای زمان به صورت مطلق اعم از صورت علم به جهل ذکر شده و اون عبارت از اینه که ما بر اساس قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده باید حکم به زمان در اینجا بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه در این مورد مضاربه دوم اگر صحیح بود عامل دوم سم داشت یا سم نداشت، سم داشت دیگه، بالاخره حقی از رب به عامل دوم میرسید. الان که مضاربه دوم صحیح واقع نشد، طبعا قاعده ما یزمن اقتضا میکنه که در اینجا هم زمان باشه، چون قاعده یزمن میگه هر عقدی که علا تقدیر صحت زمان به عوض مسما، زمان به مسما در ثابت هست، در تقدیر فساد زمان به مس ثابته. عکس قاعده اینه که هر جا در عقد صحیح زمان در کار نباشد، مثل هبه و آریه، در فاسدش هم زمان نیست. خب اینجا مورد داخل در اصل قاعده ما یزمنه، اینجا قاعده ما یزمن به اقتضای قاعده ما یزمن حکم به زمان میشه. خب این بله وجهیست که ممکنه برای اثبات زمان در اینجا به صورت مطلق به او استدلال بشه. از این وجه هم جواب دادن. جواب عبارت از اینه که ما اگر این قاعده رو به عنوان قاعده تعبدیه هم بله قبول بکنیم و به اطلاقش هم در همه موارد ملتزم باشیم، در ما نحنوفی نمی شود به این قاعده برای اثبات زمان استفاده بکنیم، بلکه ما نحنوفی در قسمت عکس قاعده در حقیقت داخله. چرا؟ چون در اینجا اگر این مضارب ثانیه که برای مالک واقع شده بود اگر صحیح بود زمانی که در اینجا وجود داشت زمان مالک بود، ولی در معنوی ما اونی را که ادعا داریم به مدعا هست اینه که ما زمان عامل رو درست بکنیم. اگر مضارب صحیح، اگر عقد صحیح بود اقتضای زمان علل مالک را داشت دون عامل اول، بر عامل اول زمانی در کار نبود. با فرض این که عقد مضاربه مورد عدم زمان برای عامل اول هست، در فرض فسادش هم طبعا این حکم پیاده میشه. علاوه بر این که اصلا اون قاعده ما یزمن و عکس او که لا یزمن به فاسده خودش یه قاعده تعبدیه نیست، بر اساس ملاکات زمان که وقوع ید باشه این قاعده استیاد میشه. هر جا ملاک زمان واقع نظر این قاعده وجود داشته باشه این قاعده تطبیق میشه، و الا خود این قاعده مدرک مستقلی که نداره ما به عنوان قاعده تعبدیه به او بخواییم استدلال بکنیم. پس این بله وجه هم که موجب زمان این عامل اول زامن بشود اجرت المثل را بلای عامل ثانی مطلقا، این تمام نیست. بله در اینجا مطلبی در کتاب المضاربه در بحث‌های آینده هست و اون اینه که در مواردی که شخص عملی انجام داد و این عمل ولو فی حد نفسی مورد عقل نباشه و از نایه مالک هم اجازه نشه، در اون موارد ما حکم به زمان میکنیم. مثل جایی که شخص مالی را بله دیگری مالی را از دیگری میخره، مالی را بله از دیگری میخره برای غیر، یا اجاره میدهد مال مالک را فضولتن به دیگری. در جایی را که در این موارد اینجوری که مال مالک را شخص اجاره میدهد به دیگری فضولتن، اینجا حتی اگر اون مستأجر علم داشته باشه به بطلان این اجاره ثانیه، علم داشته باشه، ولی چون این موجر که غاصب هست او اجاره داده این مال را نسبت به در این مورد، در این مواردی که فضولتن از ناحیه دیگری اجاره داده شده باشه، در این موارد حکم به زمان ثابت هست. اصلا کسی عمل در اجاره رو ببخشید در مورد اجاره مثال چیزش اینه که شخصی اجیری را پیدا کرده، برای خودش اجیر نکرد، برای دیگری اجیر کرد، برای شخص آخر اجیر کرد. عامل اجیر هست، مستأجر مالک است که این فضولی از طرف مالک عقد اجاره را بسته. خب در این موارد گفتن اگر اجیر علم به بطلان هم داشته باشه ولی به وسیله این واسطه اومده در عقد اجاره اقدام به انجام عمل کرد، علایالم بعد از انجام عمل میتواند یقه این واسطه را بگیره و از او مطالبه حجت المثل بکنه. چطور در اون موارد میگیم که علم به بطلان مانع از استحقاق اویت المثل نمیشه، محل بحث میشه از این قبیل، مجرد این که عالم به بطلن هست عامل ثانی، این رافع زمان نیست، چون علایالن به وسیله او در این میدان قرار گرفت. این فرمودن که ما در این موارد حکم به زمان مسلم هست، از مسلم بودن حکم به زمان در این موارد میتونیم حکم مسئله مورد بحث را هم پیدا بکنیم. اشکالی که در این قسمت وارده اینه که خود همین بحث که در جایی را که شخص به اتکای گفته دیگری رفته کاری را انجام بده ولی میداند که مالک اجازه نکرده، این خود این قسمت محل اول کلام هست. روی حساب استشهاد به این موارد برای اثبات مدعا در محل بعد مصادره به مطلوبه، چون بقیه قبول ندارن که در همون مثال که شخصی به دیگری بگه بیا خونه او را بنایی بکن و میداند بنا که اون مالک اجازه این کار رو بهش نداده، اینجا هم بتواند از عامل از این واسطه پول بگیره، اجرت بگیره، اینو دیگران قبول ندارن. روی حساب نسبت به امری که داخل در محل بحث هست، داخل در مورد نزاع هست، ما به خود بعضی از مصادیق محل نزاع که نمیتوانیم مدعا را اثبات بکنیم، میشه از موارد مصادره به مطلوب. پس تا اینجا در جهت ثانیه که مفروض این است که مضاربه ثانیه برای مالک واقع شده، حکم این نواهی که از جهت استحقاق رب مسما چه کسی مستحق است، عامل اول یا عامل ثانی، از جهت اجرت المثل آیا عامل ثانی مستحق اجرت المثل هست یا نی، و اگر هست مطلقا مستحق اجرت یا در بعضی از صور دون بعد. اما در قسمت سوم از مسئله که مفروض این است که عامل اول به مضاربه گرفته عامل دوم را، شخص دوم را، ولی به عنوان عامل خودش، آیا اینجا حق بله استحقاق اجرت در کار هست، در رب سهیم هست یا در رب سهیم نیست، و اگر در رب سهیم نبود آیا استحقاق اجرت المثل در کار هست یا نه. مرحوم آقای حکیم در این قسمت کل بحث را، تمام بحث را مبتنی بر این کرده که آیا مضاربه اول که بین عامل اول و مالک برقرار شده، آیا مباشرت درش عقد شده یا عقد نشده. این از جایی است که مرحوم آقای حکیم با این که مستمسک به ایجاز کامل هست، ولی این مطلب را 4 بار در یک جا تکرار کرده که تمام ملاک در اینه که مباشرت عقد شده یا عقد نشده. فرموده که اگر مباشرت در مضاربه اول عقد نشده باشه، در مضاربه اول مباشرت عقد نشده باشه، این مضاربه ثانیه از شؤون مضاربه اول هست، چه مالک اجازه بکنه او را چه اجازه نکنه، احتیاج به اجازه جدید نداره. ولی اگر مضاربه اول درش مباشرت عقد نشده باشه، خب بله اینجا مضاربه ثانیه اون عملی که در قالب مضاربه ثانیه انجام شده مصداق عمل مضاربه‌ای حساب نمیشه. روی این حساب استحقاق رب نه برای عامل اول، رب مسما نه برای عامل اول نه برای عامل ثانی، برای هیچ کدوم از اینا ثابت نیست، میمونه از جهت استحقاق اجرت المثل که اجرت المثل را عامل ثانی میتواند از عامل اول مطالبه بکنه. ولی تمام بحث مبتنی بر اینه که در معامله در مضاربه اول مباشرت شرط شده باشه یا شرط نشده باشه. فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه. ولی اون چیزی که به ذهن میرسه در حل این جهت ثالثه اینه که ما ابتدا باید مختارمون را در صحت مضاربه طولیه و عدم صحت مضاربه طولیه اول مختارمون رو در این قسمت تعیین بکنیم، بعد در هر یک از دو تقدیر صحت مضاربه طولیه و عدم صحت مسئله رو حساب بکنیم. در فرضی که صحیحاً باشه یا میگیم که مباشرت در مضاربه اول شرط شده است، به طوری که مضاربه ثانیه از باب عدم الاذ باطله، یا اینکه نه در مضاربه اول مباشرت شرط نشده، مضاربه ثانیه هم که صحیح هست طبعا مورد اذ قرار میگیره و صحیح میشه. اگر در اینجا ما قائل شدیم به صحت مضاربه طولیه و در مضاربه اول هم مباشرت عقص نشده، مباشرت عقص نشده بلکه مضاربه اول مطلق بود، معنای مضاربه اول این بود که چه خودت با بدن خودت این کار رو انجام بدی یا با گرفتن عامل برای خودت عامل مضاربه این کار رو انجام بدی. اگر اینطوری باشه مضاربه اول مباشرت درش عفو نشده باشه و مضاربه ثانیه را ما هم این قول به صحت رو انتخاب کرده باشیم، طبعا در اینجا این مضاربه ثانیه صحیح میشه ولو مالک خبر نداشته باشه از این مضاربه ثانیه و اذن مستقل در این مضاربه نده. این قسمتش تمام، که در این تقدیر مضاربه ثانیه باید عمل بشه بر طبق اونجی که در مضاربه ثانیه اومده اخذ میشه. ولی اگر قائل به این شدیم که مضاربه ثانیه باطل هست، مضاربه قوامش به اینه که یک طرفش مالک رأس المال باشه، مضاربه‌ای که یک طرفش غیر مالک رأس المال باشه این مضاربه صحیح نیست. اگر ما قائل به بطلان مضاربه طولیه فی حد نفسی شدیم یا قائل به صحت مضاربه طولیه شدیم ولی فرض کردیم که در مضاربه اول این غیر مباشرت چون اومده باعث میشه که مضاربه ثانیه محقق نشه، خب در اینجا مضاربه ثانیه باطل میشه طبعا چون مورد اذن نبود. ولی حالا که مضاربه ثانیه باطل شد، اگر مقصود از مضاربه اول دوری باشه که مباشرت درش عقد شده باشه، در این صورت عامل اول کار مورد عقد مضاربه رو انجام نداره، چون کاری رو انجام نداده طبعا شیء از رب را مستحق نیست. مگر اینکه در این قسمت برگردیم به همون بحث سابق که از روایات وارد در مخالفت عامل لما شرط المالک از اون استفاده بکنیم بگیم این حتی تخلف از شرط مباشرت رو هم میگیریم، اون قبل به دیگه ای که بحث قبلا گذشت. ولی اگر قائل به مضاربه طولیه شدیم و مباشرت شرط نشده باشه، قائل به صحت مضاربه طولیه شدیم ولی شرط شده باشه در جایی که شرط شده باشه، خب ولو صحیح هم باشه ولی شرط مباشرت شده به این معنا که خودت شرط مباشرت رو به این صورت معنا کنین که قبلا هم گذشت، یعنی لازم نیست به بدن خودت انجام بدی اما نه اینکه به مضاربه ثانیه، نسبت به بکارگیری عامل ثانیه از رای عقد مضاربه غیر عدمی هست ولی لازم هم نیست که با بدن خودت انجام بدی، میتوانی با اجیر گرفتن با جعاله این کار رو انجام بدی. اگه اینجوری فرض بکنی محل بحث را که مباشرت شرط نشده باشه به این معنا که به بدن خودت لازم نیست انجام بدی، میتونی از تبرع جعاله استفاده کنی ولی از جهت مضاربه ثانیه که برات برای خودت کن دستگاه درست بکنی یا عامل مضارب درست کنی، اینو نمیخوام. اینجوری نباید باشه. خب اگه به این صورت باشه، در اینجا اون عملی که صادر شده خارجن ولو از عامل ثانی محقق شده، ولی واقعا این عمل عامل ثانی به تسبیب از عامل اول انجام شده، او اگر از راه تبرع می اومد، از پسرش می خواست، از غلامش می خواست، عمل به مضاربه می شد. اینجا هم طبعا استحقاق از رب را داره، چون فعل عامل ثانی فعل مباشری او هست و فعل تسبیبی عامل اوله. چون فعل تسبیبی عامل اول هست، روی این حساب استحقاق ربح مسما برای عامل اول درست میشه. اما عامل ثانی چیه؟ عامل ثانی طبعا اینجا چون به وسیله عقد باطل این کار انجام شده، از ربح مسما نصیبی ندارد، ولی عجت المثل سر جاش هست. اینجا این جهل ثالثه در این قسمت، اینکه عامل ثانی بداند مضاربه ثانی باطل است یا باطل نیست، این تأثیر در مسئله نداره. چرا؟ چون در این قسمت فرض اینه که عامل اول به عامل ثانی گفته به دوش من، به عهده من که من رب را بدم، من در حقیقت سهم خودم از ربح مضاربه اول رو به تو میدهم، یا بخشی را یا همش را به تو میدهم. چون در این قسمت عمل عامل ثانی مستند به عامل اول هست و عامل اول اجرت را هم به دوش خودش گرفته، استحقاق اجرت برای عامل ثانی ثابته، چه علم به بطلان داشته باشه چه جهل به بطلان داشته باشه. در این صورت دیگه فرقی بین علم و جهل نیست. پس در فرضی که مضاربه ثانی باطل باشد، در فرضی که مضاربه ثانی باطل باشد، ولو اجرت ولو استحقاق مسما برای عامل ثانی وجود نداره، ولی استحقاق اجرت المثل در اینجا به صورت مطلق وجود داره و دیگه اون تفصیل در جهل ثالثه در اینجا نمیاد. اینم قسمت آخر از مسئله.
در صورت دوم
مثلا
کلام
که
یه
چه خروج بود و پذیرفته یه استیفا پذیرفته نیست، استیفا نداره، استیفا بله استیفا موجب زمان هست، استناد موجب زمان هست در جایی که شخص به عهده خودش گرفته باشه یا تصریح کرده باشه به اینکه اجرت با منه، یا اینکه ظاهر کلامش این باشه، اطلاق کلامش اختزای مطلب را داشته باشه. ولی در جایی که تصریح به خلاف میکنه، میگه تو این کار رو انجام بده، زید ضامن اجرته، خب اینم اگر نداند از باب غرور درست میشه، ولی اگه بداند که این داره دروغ میگه بچه برای زمان. من
میدونم در فرض اشتراک